بسم الله الرحمن الرحيم. از جلسه گذشته بعضی مطالب مختصری باقی مونده باید عرض باشه. یکی این که ما نفس رو گفتیم تقسیم میشه به اجزای حدیه و الالجزئیات. در باره تقسیمش به جزئیات حرفی نیست، بالاخره نفس امری کلی و دارای افراد متعدد، بنابراین تقسیم میشه به جزئیات. اما در مورد تقسیمش به اجزای حدیه تفصیل داریم و اون تفصیل اینه که نفس رو ما دو جور ملاحظه میکنیم. یکی نفس به ما انها موجودون مجرد، یکی هم نفس به ما انها مدبرتون للبدن و مرتبطتون الالبدن. بنابر لحاظ اول که نفس موجود مجرد باشه تعریف نداره، مثل عقول میمونه، اجزا حدیه نداره که بخوام تعریفش کنیم، بنابراین تقسیم به اجزا حدیه نمیشه. ولی بنابر اون دومی، یعنی بنابر لحاظ دوم که ما نفس رو به ما انها مدبرتون للبدن ملاحظه کنیم، در این صورت تعریف میشه اجزا حدیه داره و انقسامش به اجزا حدیه ممشنه. میگیم النفس و جوهرون مدبرتون للبدن. همین النفس و جوهرون مدبرتون للبدن، جوهرون یک حدشه، مدبرتون یک جزء حده، مدبرتون للبدن جزء دیگرش. جوهرونش عامه، مدبرتون للبدنش خاصه. و چون در مورد بحث ما نفس به ما انها مدبرتون للبدن مطرح بوده، فرمودن این قسمت الالعزال الحدیه و الا اون نفس ما انها موجودون مجردون انقسام نداره، اصلا تعریف نمیشه، اون از سنخ وجوده و تعریف هم نمیشه. این در جا خودش گفته شد. این توضیحی بود که باید جلسه گذاشته عرض میکردم، نگفتم باعث اشکال برای بعضی از شنونده ها شده بود. بله، حالا اگر بتونیم حدی درست کنیم اجزا حدیه داره، اگر نتونیم درست کنیم که ما تشخیص ندادیم، ولی اون اجزا حدیه رو داریم. نفس به معنی ها مدبرتون اجزا حدیه داره، اگر تعریف ما حد نباشه ما نتونیم اجزا حدیه رو تشخیص بدیم، ولی اون بالاخره اجزا حدیه رو داره. این مطلب اول بود که مختصرا عرض شد. البته نوعاً در باب نفس نظر به همین دوم دارن، یعنی نفس رو به معنه ها مدبرتون للبدن ملاحظه می کنن و احکامی هم که برای نفسش می کنن به همین لحاظه، کمتر اون لحاظ اول مطرحه. مطلب دومی که داریم اینه که یکی از اقسام واحد که ذکر شد واحد به اتصال بود. این رو گفتیم از اقسام واحد حقیقی است. واحد حقیقی واحدی بود که وحدت وصف خودش می شد. پس باید واحد به اتصال هم این چنین باشه، یعنی وحدت وصف خودش باشه. ببینیم واحد به اتصال این چنینه. می فرماد بله، واحد به اتصالم یعنی به خاطر اتصال خود این شی وحدت داره، نه اینکه وحدتی را که مال اتصال است ما به این شی نسبت بدیم تا بشه نسبت مجازی و این واحد هم بشه واحد مجازی. این خطی که ما بهش میگیم واحد، به این جهت بهش حقیقتا واحد میگیم که اتصال داره، اتصال معیار وحدتشه، نه اتصال موصوف به وحدت باشه و ما این وحدتی رو که موصوفش اتصال سرایت بدیم به خط. خط واقعا واحده، خودش واحده، اما وحدتش به خاطر اتصالشه. اگر اتصالشو به هم بزنید دوتا میشه، یا سه تا میشه یا بیشتر، از وحدت میفته. پس به خاطر اتصال وحدت داره، نه وصف اتصال رو به او داده باشیم، وحدتی رو که مال اتصال ما به او ندادیم، وحدت مال خودشه، منتها عامل این وحدت اتصاله. پس روشن شد که وحدت واحد به اتصال هم از اقسام واحد حقیقی است، و چنانچه به بعضی از هان خطور کرده بود واحد مجازی نیست. توضیحش هم همینه که وحدت وصف خود خطه، نه وصف اتصال که سرایت کند به خط. اگرچه اتصال هم وصف وحدت رو دارد، اما اون وحدتی که مال اتصال به خط سرایت نمی کنه، خط خودش وحدت مخصوص خودش رو داره. مطلب سوم، در پایان جلسه گذشته سوالی شد، من در این جواب دادن بودم که وقت تموم شد. مطلب سوم اینه که و همین مطلب سوم مثلا بود که من میخوام توضیحش رو کامل کنم. سوال شد که مناسبت بین، در اون مثالی که زدیم، نفس الالبدن نسبتش مثل ملک الالمدینه است، مناسبت بین چیه؟ مناسبت یعنی اتحاد در نسبت. مناسبت بین نفس از یک طرف و ملک از طرف دیگه است. یعنی نفس الالبدن مناسبت دارد با ملک الالمدینه، یا بفرمایید اتحاد نسبت دارد. اتحاد وصف نسبته و مناسبت وصف نفس و ملکه. یعنی اتحاد عارض بر نسبت میشه. اتحاد یعنی مفهوم اتحاد، مفهوم اتحاد عارض بر نسبت میشه. اما اون جهت اتحاد که اتحاد در نسبته و ما ازش تعبیر میکنیم به مناسبت، اون دیگه عارض بر نسبت نمیشه، او عارض بر نفس و ملک میشه. یعنی نفس و ملک عارضی به نام مناسبت دارند، نه خود نسبت ها. خود نسبت ها عارضی به نام اتحاد دارند، اونا وصف اتحاد رو دارند، ملک و نفس وصف مناسبت دارند. این رو انشالله توضیح بیشتری خواهیم داد در وسط های همین جلسه. این شد، این دیگه همین مقدار بحث باشه. خب وارد بحث ما میشیم. بعد از اینکه ایشون وحدت حقیقی و وحدت مجازی رو توضیح دادن، میپردازن به اینکه هر شیء کثیری اگر توایون بینشون نباشه، جهت اتحاد بینشون هست و جهت اتحادشون با جهت کثرتشون متفاوته. ممکن نیست که جهت وحدت و کثرت یکی باشه، زیرا اگر جهت وحدت و کثرت یکی باشه، معناش اینه که کثیر به ما انه کثیر واحد است و واحد به ما انه واحد کثیر است، و این امریست که واضح البطلانه. پس نمیتونیم جهت وحدت رو با جهت کثرت یکی بگیریم. حالا میخوام در مورد جهت وحدت بحث کنیم، میخوام درباره جهت وحدت بحث کنیم. میفرماد که جهت وحدت به تقسیم اولی به دو قسم تقسیم میشه. یکی جهتی است که مقدمه و یکی جهتی است که عارضه. بعد به تقسیم ثانوی، جهت مقدم به دو قسم تقسیم میشه، جهت عارض هم به دو قسم تقسیم میشه. و بعد یه جهت سومی هم داریم، اینو نگفتم، جهت سومی هم داریم که نه مقدمه و نه عارض، که اونو بعدا خواهیم گفت. پس به تقسیم اولی جهت اتحاد سه قسم میشه: جهتی که مقدم است، جهتی که عارض است، جهتی که نه مقدم است و نه عارض. این سه قسم. وقت مقدمش رو به دو قسم تقسیم میکنیم، عارضش هم به دو قسم تقسیم میکنیم. مقدم رو میگیم یا مقدمی است که در جواب ماهو واقع میشود، یا مقدمی است که در جواب ایشیئن واقع می شود. اون جهت اتحادی که مقدم متحدها باشد و در جواب ایشیئن واقع شود فصل نامیده می شود. اون جهت اتحادی که مقدم باشد و در جواب ماهو قرار بگیرد، دو مرتبه به دو قسم تقسیم می شود، یا مشترک است جنس نامیده می شود. یا سلام علیکم، یا مشترک بین مختلفات است جنس نامیده می شود، یا مشترک بین متفقات است نوع نامیده می شود. از جهت اتحاد اگر مقوم باشد سه قسم می شه. یک قسم در جواب ماهو قرار می گیرد و مشترک بین مختلفات است که جنس نامیده می شه. یک قسم در جواب ماهو قرار می گیرد و مشترک بین متفقات هست که نوع نامیده میشه. یک قسم در جواب عیشه این واقع میشه که فصل نامیده میشه. اینا جهت اتحادن، جهت اتحادی که مقدمن. مثلا بین زید و عمر یک جهت اتحاد داریم که این دوتا رو متحد کرده و در جواب ماهو قرار میگیره میشه نوع. یک مابین اتحادی داریم که این دوتا رو متحد کرده در جواب عیشعین قرار میگیره میشه فصل. و یک جهت اتحاد هم داریم که بر مختلفات میتونه صادق باشه و در جواب ماهو هم قرار میگیره، اگرچه در اینجا مختلفاتی نداریم ولی میتونه در جواب مختلفات قرار بگیره. این رو اسمش میذاریم جنس. مثلا فصل که وقتی از زید و مثلا فرس و اینها سوال بکنیم در جواب اون به ماهو سوال کنیم در جواب اون حیوان میاد، اون جنس میاد. جهت اتحاد این دوتا که زید است و یا انسان است و فرس، جهت اتحاد این دوتا اون مابیل اشتراک بین مختلفات هست که در جواب ماهو قرار میگیره یعنی جنس. این توضیحی که داریم میدیم توجه میکنید که دنباله توضیح جلسه گذشته است. ما در جلسه گذشته گفتیم گاهی بین دو شی از جهت جنس اتحاد، گاهی از جهت نوع اتحاد. اونی که اتحادشون جنس باشه از طریق جنس باشه بهشون گفته میشه مجانس، اونی که اتحادشون از طریق نوع باشه بهشون گفته میشه مماثل. حالا داریم همون مطالب رو به بیان دیگری توضیح میدیم که جهت اتحاد بین دو متعدد لازم است اگر متعددها تباین نداشته باشن. جهت اتحاد بینشون لازمه و این جهت اتحاد گاهی مقدمه گاهی عارضه، گاهی نه مقدمه نه عارض. حالا مقدمه رو توضیح دادیم. مقدمه به دو قسم تقسیم شد که یک قسمش باز مجدد به دو قسم تقسیم شد. مجموع اقسام مقدمه میشه سه قسم. یک مقدمه است که در جواب ماهو قرار میگیرد و جواب از مختلفات واقع میشود اسمش جنسه. یه مقدمه است که در جواب ماهو قرار میگیرد و جواب از متفقات واقع میشود اسمش نوعه. یک مقدمه است که در جواب عیشعین قرار میگیره که اسمش فصله. در وقتی که جنس رو مثلا داشته باشیم، جنس رو داشته باشیم اون وقت حال از فصل میشه. مثلا میگم اگر گفت حل انسان و فرس ما هما، بعد ما میگیم حیوانون، این کامل براش جا نمیفته چون سوالش هم جوری بوده که ما ناشر بودیم حیوانون جواب بدیم، ولی کاملا براش جا نمیفته که حیوان چیه، انسان فرس چیه، انسان چیه. میپرسه ایو شیئن مثلا یمیز الانسان، یا ایو شیئن فی ذات الانسان که یمیزه ان غیره. اون وقت در مثلا ما فصل جواب بودیم. اگر سوالش طوری بود که ما موظف بودیم جنس رو در جواب بیاریم، سوالش جواب گرفته ولی اون مورد مسئول براش کاملا روشن نشده، مورد مسئولون ان کاملا براش روشن نشده، یعنی انسان و حیوان انسان و فرس سوال کرده، ما در جواب گفتیم حیوانون، ولی براش روشن نشده که انسان چیه فرس چیه، اگرچه فهمیده هر دو حیوانن. وقتی سوال به ایو میکنه، وقتی سوال به ایو کرد در این سر ما فقط فصل در جواب میریم. وقتی جنس رو شناخته باشه سوال به ایو بکنه فصل در جواب میاد. اما اگر جنس رو نشناخته باشه سوال به ماهو بکنه، اگر سوالش از متفقات نوع در جواب میاد، اگر سوالش از مختلفات جنس در جواب میاد. پس سوال به ایو همیشه در وقتی است که جنس برای سائل روشن باشه، اون وقت سوال به ایو میکنه و ما در جواب فقط فصل رو میاریم، دیگه جنس و فصل رو با هم نمیاریم. اتحاد در فصل نام خاصی نداشتن، برای ظاهرا نداشتن، چون اتحاد در فصل با اتحاد در نوع یکیه. اتحاد عرفت با اتحاد درنو یکیه، اسم خاصی برای اتحاد عرفت نذاشتن، همون اسم خاصی که در اتحاد درنو هست کافیه، یعنی مماثلت. اتحاد در فصل رو هم مماثلت میگیم، چون اتحاد در نو با اتحاد در فصل یکی شد. اینا توضیحاتی بود که درباره جهت وحدت اگر مقوم باشه گفته شد. حالا جهت وحدت اگر عارض باشه یا اگر نه عارض باشه نه مقوم، اینا رو بعدا ان شاء الله میرسیم. ولا یخفا، رسیده بودیم به صفحه 273 خط 14 هم. ولا یخفا ان شیء الکثیر اذا کان له وحدت من جهتین، اگر تباین نداشته باشد این شیء کثیر بلکه براش جهت وحدتی من جهتین باشد، براش وحدتی من جهتین باشد، لا یخفا که جهت و وحدتی غیر جهت کثرتی، جهت وحدت و کثرت با هم مختلفن، واضح هم هست، احتیاج به استدلال نداره. لاستحالت ان یکون واحدون کثیرن من جهت واحده، زیرا محال است که واحد، خود واحد کثیر شود از یک جهت، یعنی به یک لحاظ یک شی هم واحد باشد هم کثیر، این محال است، محال بودنش هم واضحه. پس ممکن نیست جهت وحدت با جهت کثرت در شی یکی باشد، اگر واحد با کثیر یکی نیست، جهت وحدت هم با جهت کثرت یکی نیست. خب و جهت الوحده اما مقومتون او عارضتون، و یک قسم سومی هم داریم که ایشون بعداً واردش میشه و او اینه که نه مقوم است و نه عارض، که بعداً بحث میشه. فا این کانت مقولتن فی جواب ماهو، یعنی فا این کانت مقومتن فهیه اما تقب فهیه اینا اما تقع فی جواب ماهو او فی جواب عیشه، فا این کانت مقولتن فی جواب ماهو کذا و این کانت مقولتن فی جواب عیشه این کذا، که یک چیز اینجا حذف شده. اگر مقوم باشد اینو نگفته، اگر مقوم باشد یا مقول در جواب ماهوست یا مقول در جواب عیشه اینه، بعدم میگه اگر عارض باشد. فا این کانت مقولتن فی جواب ماهو فهوبل واحد و بالجنس، اون شیئی که اون متعدد، اون کثیر، اون شیء کثیر واحد بالجنس است. این کان علی مختلفات الحقائق، اگر اون جهت وحدت مقول باشد بر مختلفات الحقائق، این کانت، توجه کنید، این کان اون جهت واحد، اون وحدت، اون شیئی که جهت وحدته، کانه علا یعنی کانه مقولن، چون قرار شد که مقول فی جواب ماهو باشه، این علا متعلقه به مقول محذوفه. این کانه مقولن علا مختلفات الحقائق اسمش جنسه، اون وقت کثیر هم که به وسیله این جنس اتحاد داره اسمش واحده به جنسه. و به نوع، یعنی اون کثیر واحده به نوع نامیده می شود. این کانه اون جواب ماهو، اونی که در جواب ماهو قرار میگیره، امکان علا متفقاتها، یعنی مقولن علا متفقات الحقائق، اگر مقول بر متفقات الحقائق باشه اسمش نوعه، و اون کسیه که به وسیله این نوع اتحاد داره اسمش واحده به نوعه. و این کانت اون جهت مقوم فی جواب مقولتن فی جواب ای شیئن فهوه، یعنی اون شیء کثیری که چنین جهت وحدتی دارد واحد بالفصل است. ضمیرا رو همینجور که برگردوندم توجه بکنید، ضمیرا همونجور که برگردوندم با توجه بکنید که اشتباه نشه. و این کانت عارضتن، این قسم دومه که جهت وحدت عارض باشه، اینم باز به دو قسم تقسیم میکنید. قسم اول اینه که واحد بالموضوع باشد، قسم دومی که واحد بالمحمول باشد، یعنی دو شی یک موضوع داشته باشد، اینو میگیم واحد بالموضوع، یا یک شی، یا بله دو شی یک محمول داشته باشند، اینو میگیم واحد بالمحمول. مثلا فرض کنید که زاهک و کاتب هر دو محمولن، یه موضوع دارن، موضوعشون انسانه، الانسان هم زاهکون هم کاتبون، این زاهک و کاتب میگیم واحدن، اونتا واحد بالموضوع هست. یا دو تا شیء محمول داشته باشن، ثلج و قطن، و ایشون میگه که هر دو موضوع میشن برای ابیض، ابیض محمول واحدی است برای این دو شیء، این دو شیء متحدن در محمولشون. اما جهت وحدت چه موضوع بودن است در اولی، در بله در اولی، و محمول بودن است در دومی، این جهت عارضه، مقابل نیست. کاتب و زاهج جهت وحدتشون موضوع واحد داشتنه، موضوع واحد داشتن نه در ذات زاهج دخیله نه در ذات کاتب دخیله، بلکه عارضه بر این دوتاست. همچنین قطن و ثلج جهت وحدتشون محمول واحد داشتنه، محمول واحد داشتن نه ذاتی قطنه نه ذاتی ثلجه، بلکه عارضه بر هر دوست. پس جهت وحدت عارض میشه بر اینجا در این مورد. این دو اسمشو میذاریم، دو شیء کسی که چنین باشن اسمشونو میذاریم یا واحد بالموضوع یا واحد بالمحمول. و این کانت اون جهت وحدت عارضتن فهوه، یعنی اون شیء کثیری که دارای این جهت وحدت واحد بالموضوع است، یا بعدا میگیم واحد بالمحمول است. واحد بالموضوع است کل کاتب و زاهج، که این دوتا واحد بالموضوع هست به این معنا که جهت وحدت یعنی کون و کل منهما محمولا علی الانسان عارض لهما. جهت وحدت این دوتا اینه که هر دو محمول بر انسان میشن، موضوع واحد دارن. موضوع واحد داشتن یا محمول بر واحد شدن، این عارض است لهما، خارج است از حقیقت ما. یعنی شما زاهد که وقتی بخوان تعریف کنید، تعریفش نمی کنید به اینکه موضوع واحد داره، یا تعریفش نمی کنید که محمولت بر امر واحدی. بنابراین معلوم میشه که محمول بودن بر امر واحد یا موضوع واحد داشتن خارج از ذات این دوتاست، یعنی عارضه. او بالمحمول اصف بر بالموضوع گفتیم، و این کانت عارضتن، اگر اون جهت وحدت جهت عارضی باشد، فهو و اون کثیری که اون شیء کثیر واحد بالموضوع است، او بالمحمول یعنی یا واحد بالمحمول است. اصف این بالمحمول بر اون بالموضوع، لذا اینطور میشه و این کانت عارضتن فهو بل واحد بالمحمول. واحد بالمحمول است کل قطن و ثلج، یعنی یک محمول داره، نه دوتاشون یکی هستن، در محمول بودن یکی هستن. قطن یعنی تنبیه، ثلج یعنی برف، این دوتا هر دو عبیه هستن. محمول واحد داشتن یا موضوع بودن برای محمول واحد امریز عارضی، یعنی نه در ذات قطن دخیل است نه در ذات ثلج دخیل است، از ذات هر دو بیرون است، پس عارضه هر دوست. این دو قسم تمام شد. قسم اول این بود که جهت وحدت مقدم باشد با اقسام ثلاثه‌ای که داشت. قسم دوم این بود که جهت وحدت عارض باشد با اقسام دوگانه‌ای که داشت. حالا وارد قسم سوم میشیم که نه عارض باشد این جهت وحدت و نه مقدم باشد. مثل همین مثال که جلسه آخر در آخر جلسه قبل گفته شد و امروز هم به عنوان سومین مطلب اول بحث تکرار شد، که عرض کردیم رابطه نفس به بدن مانند رابطه ملک به مدینه است. همونطور که ملک نسبت به مدینه مدبره، همچنین نفس هم نسبت به بدن مدبره. پس رابطه هر دو رابطه تدبیره، یا تدبیر ایشون نسبت هر دو نسبت تدبیره. نسبت ملک به مدینه نسبت تدبیره، نسبت نفس به بدن هم نسبت تدبیره. ایشون میفرماد که جهت وحدت تدبیر کردنه، تدبیر کردن بر نه عارض بر این نسبت است نه مقدم این نسبت است. یه نسبتی بین نفس و ملک هست، نفسی که با بدن مرتبط است و ملکی که با مدینه مرتبطه، بین این نفس و بدن یه نسبتی هست. اون نسبت رو اگر ملاحظه کنید، نه ذات و ذاتیش تدبیر است نه عارضش تدبیر است. پس تدبیر که جهت وحدته نه عارض است بر این نسبت و نه ذاتی و مقدم است نسبت به این برای این نسبت، بلکه عارض است بر دو طرف نسبت که نفس و ملک باشه. تدبیر عارض بر این دوتاست، ولی عارض بر نسبت این دوتا نیست. نسبتی که بین نفس و بدن هست، این نسبت رو اگر ملاحظه بکنید تدویر نه ذاتیشه و نه عارضیشه. بله اگر دو طرف نسبت رو که نفس و ملک ملاحظه بکنید تدویر عارضه این دو تا، ذاتیشون نیست عارضشونه. پس جهت وحدت در این مثالی که گفتیم، در این نمونه اخیری که ذکر کردیم، نه مقوم است نه عارض است، به شرطی که شما متحدان رو دو تا نسبت بگیرید. اگر دو تا نسبت رو متحد بگیرید جهت وحدتشون تدویره و این جهت وحدت نه ذاتی این دو تاست و نه عارض این دو تا. اما اگر جهت وحدت اما متعدد، اگر دو طرف وحدت رو عبارت بگیرید از نفس و ملک که بین این دوتا تعدد قائل بشید و بخواد اتحاد درست کنید، جهت وحدت بین این دوتا نسبت تدبیری داشتنه، نسبت تدبیری داشتن عارض بر این دوتا است. پس اگر طرفین دوتا شیء متعدد متعددتون دوتا نسبتی باشد که یکی در نفس است یکی در ملک است، جهت وحدتشون که تدبیره نه عارض نه مقدم. اما اگر اون شیء کثیری که ملاحظه میکنید دو طرف این نسبت باشه، یعنی نفس و ملک باشه، جهت وحدت که تدبیر داشتنه عارض بر این متعدده، ولی در هر حال مقدم دیگه نیست. و این لم تکن عارضتن ولا مقدمتن، و اگر این جهت وحدت نه عارض بود نه مقدم، فکما فی الملک و نفس، نمونش در اینجاست، فإن جهت اتحاد، جهت اتحاد که تدبیر است، لیست مقدمتن ولا عارضتن، مقدم نیست مطلقا، عارض نیست، اما عارض چی نیست؟ عارض نیست لنسبتین المحکوم علیهما بالاتحاد، عارض این دو نسبتی که متحدشون دونستیم حکم کردیم بر اونها به این که متحدن، عارض این دو نسبت نیست، بل یعنی بل عارضون، بل عارضتون لنفس و الملک، عارض این نفس و ملک هست این جهت وحدت که تدبیره، اما عارض نسبته نیست، علی حال مقدم نیست، نه مقدم نسبتینه نه مقدم نفس و ملک، اما عارض چی؟ عارض نسبتین نیست، برای نسبتین عارض هم نیست، ولی برای نفس و ملک اگرچه مقدم نیست ولی عارض هست. پس اگر شما متعددتون اون نسبتین باشد جهت وحدت نه عارض است نه مقدم، اگر متعددتون نفس و ملک باشه جهت وحدت اگرچه مقدم نیست ولی عارض هست. ولی چون ما میخواستیم مثال بزنیم برای اونجایی که جهت وحدت نه عارض باشه نه مقدم، به این جهت نسبتین رو اون دو شیء متعدد گرفتیم نه نفس و ملک رو. بلا اگر نفس و ملک رو شما دو طرف اتحاد بگیرید جهت شام بله موصوف جهت اتحاد بگیرید داخل در قسم دوم میشه که و این کانت عارضتن فهو الواحد و بالموضوع و بالمحمول بود. این هم قبل از اینکه بفرمایید جهت وحدت میشه اتحاد در محمول، چون النفس و مدبرتون و الملک و مدبرون هر دوشون محمول واحد دارن، پس جهت وحدت این دوتا رو این نفس ملک رو اگر ملاحظه کنید میشه جهت عارضی و از قسم دوم جهت عارضی که اتحاد بالمحمول دارن، واحد بالمحمول. بله
و این
چند تا
رو
بگه جهت
اتحاد عارضی
بیشتر اونها جهت اتحاد عارضی. بله غیر از جنس و نوع، غیر از جنس و نوع مقدمه، فقط جهت دوتا اولش از کیف، بله همش عارضی.
همش ما سوال نستش که این پایین میاد تبدیل میکنش به محمول و موضوع سمت خدمت شما کنم
انحصار نداره ها. ممکنه از شما وحدت تمام اون گذشته ها رو که گفتیم مشابهت و مساوات و مشاکلت و مطابقت و مناسبت و همه رو بیارید تو همین وحدت بالمحمول و وحدت بالموضوع مندرج کنید. چون مثلا وقتی میگید که از القطن و الثلج و ابیض، این یه نوع مشابهته، یعنی در کیف شبیه هست، یا یا میگید که مثلا فرض کن فلان خط و فلان خط مساوین، یعنی در کم مساویه، یا فلان شی و فلان شی عرض خاص مساوی دارن، یعنی مشاکلن. همه رو یا برمیگذیم به محمول یا برمیگذیم به موضوع. این که ایشون جهت وحدت رو در صورتی که عارض باشه دو قسم قرار داد، فقط گفت واحد بالموضوع، واحد بالمحمول، با این که اقسامی که ما قبلا خوندیم که همشون جهت وحدتشون عارضی بود بیش از دو قسم بودن، علتش اینه که جهات وحدتی که قبلا خوندیم همشون داخل میشن، مندرج میشن در سطح این دو قسمی که امروز گفتیم. یعنی همه یا واحد بالموضوع ان یا واحد بالمحمول ان، منتها محمولا متفاوتن. محمولا یا کیفن یا کم، من بالاخره به هر صورتی هست اون قبلی ها مندرج میشن در این دو تایی که امروز خوندیم. پس ما
در این صورتی میگه که واحد بالموضوع هستن،
بله،
مثل کاتب و زاهک. اینو باید کنه اینجور بگیم، کاتب و زاهک انسان، یعنی باز محمول را انسان قرار بدیم.
اگه اینطور قرار بدیم ابی نداره، الکاتب و الکاتب و زاهک انسانون ابی نداره. نه، الانسان و کاتبون، باز الانسان و زاهکون، باز هم اتحاد درست میشه دیگه، چون موضوع هرده یکیه. ولی دوبار گفته شده، گفتن که تعداد نمیاره، دوبار گفته شده الانسان و کاتبون، الانسان و زاهکون، دوبار ما انسان رو گفتیم، ولی بالاخره موضوع هرده یکیست. بگید الانسان و کاتبون و زاهکون که یه بارم گفته باشید، بازم وحدت درست میشه. لزومی نداره، عیبی نداره اونجا شما فهمید بگیم الکاتب و انسانون، الزاهک و انسانون، این گفتنش عیبی نداره، وقت میشه واحد بالمحمول. اما اگر اینجور هم گفتیم ولی انسان کاتبون و زاهکون، این هم عیبی نداره، میشه واحد بالمحمول. داره فرق نمی کنه، یکی رو موضوع قرار بدین یکی محمول قرار بدین، واحد بالموضوع واحد بالمحمول هم میشه. ولی اگر بینشون عام و خاص بود، شما واحد بالموضوع داشتید دیگه نمیتونید واحد بالمحمول قرار بدید. اصلا فرض کنید که اگر گفتیم یه عرض عام میزه کردیم الانسان ماشین والانسان نامین، اینجا هر دو واحد بالموضوع هست، اما واحد بالمحمول نمیتونید درست کنید. النامی هو الانسان، الماشی هو الانسان، نمیشه گفت قضیه درست در نمیاد، چون موضوع رو محمول رو میشه عام قرار داد، ولی محمول نمیشه خاص قرار داد. محمول یا باید مساوی با موضوع باشه یا باید عام از موضوع باشه، اخص از موضوع نمیتونه باشه. قضیه ای که محمولش اخص باشه ما نداریم، قضیه حتما باید یا محمول و موضوعشون مساوی باشن یا محمول عام باشه.
چطور
نه مقدم هست دارون نسبت به نسبت به سنجی و نه آرز هست، یعنی با همین سفت آرز قدر
نسبت
میشه چی؟ رابطه این تدبیر با نسبتی، رابطه این نداره،
یعنی
چی هم مقدم
چیز هم آرز
هست؟ بله، نسبت رو که شما گفتید متحده مضافون الیهش تدبیره، نسبت نسبت تدبیریست، نه اینکه در ذات این نسبت تدبیر مأخوذ نیست، در ذات خود نسبت ها. خود نسبت وقتی میخوان تعریف کنید در ذاتش تدبیر مأخوذ نیست، تدبیرم عارض بر اون نیست، تدبیر ممکنه مضاف الیه قرار بگیره ولی عارض بر اون نیست. این یکی از عوارض نسبت، تدبیر نیست، نه ذات تدبیر، نه ذاتی نسبت، نه یکی از عوارضشه، بلکه یکی از اقسامش. البته اقسامش بگیرید همیشه بگید باز به نحوی عارض میشه، نه همون مضاف الیه بگیرید، مضاف الیه بگیرید، در هر صورت عارض حسابش نکنید. خود نسبت رو، نسبت مطلق رو ملاحظه کنید، نه تدبیر عارضشه و نه هم ذاتیش.
اگه بگفتیم نسبت الملک الی مثلا مدینه، مناطقون به نسبت
نه اون نفیم
اون شاهده
نسبت ملک به مدین نسبت نفس به بدن مناسبون لنسبت ملک الال مدینه درست نیست، مناسبون درست نیست، چون مناسبت بین دوتا نسبت نیست، بین دوتا نسبت اتحاد نه مناسبت، مناسبت بین نفس و ملکه، نفس و ملک مناسبت دارن نه دوتا نسبت ها، دوتا نسبت ها که مناسبت ندارن، دوتا نسبت ها اتحاد دارن. این هم مطلب سومی که از خارج قبل از ورود در بحث شد همین بود که ملک و نفس و ملک مناسبت دارن، مناسبت یعنی اتحاد در نسبت، اتحاد در نسبت مال ایناست نه مال نسبتشون، نسبتشون که دیگه اتحاد در نسبت نداره، نسبتشون اتحاد داره نه اتحاد در نسبت، مناسبت یعنی اتحاد در نسبت. اتحاد در نسبت رو شما نمیتونید به خود نسبت نسبت بدید، چون خود نسبت اتحاد در نسبت نداره، خود نسبت ها اتحاد دارن، اما اون منتسب ها اتحاد در نسبت داره، به اون دوتا میشه گفت مناسب، به نسبتشون نمیشه گفت مناسب. پس این چه فرمودید نسبت النفس الی البدن مناسب است با نسبت الملک الی المدینه، تعبیر درستی نیست، متحد است با نسبت الملک نه مناسب است، بله نفس الی البدن مناسب است با ملک الی المدینه. خب از جمله اقسام واحد هوهوه، هوهو یعنی حمل. مواردی داریم که حکم میکنیم به این که یک اعتبار با اعتبار دیگر متحده، یعنی محمولی با موضوعی متحده، این حکم را اصطلاحا میگیم هوهو یا حمل. این یه نوع وحدته، ما بین دو اعتبار یه نوع وحدتی ایجاد میکنیم که از اون وحدت تعبیر میشه به حمل. مثلا میگیم الانسان هو الحیوان، الانسان هو الحیوان یعنی حکم میکنیم به این که صاحب انسانیت صاحب حیوانیت هم هست، یعنی بر هر کسی که اعتبار انسانیت صادق باشد بر اون کس عنوان حیوانیت هم صادقه. حکم میکنیم به این که این اعتبار با اون اعتبار متحده، چرا؟ چون هر دوشون بر یک ذات صدق میکنن، چون هر دو بر یک ذات صدق میکنن پس متحدن. متحدن یعنی چی؟ یعنی صاحب این اعتبار با صاحب اون اعتبار یه چیز، اونی که موضوع می شود برای این اعتبار، موضوع می شود یعنی صاحب می شود، اونی که صاحب این اعتبار می شود همون مصداقی که صاحب اعتبار انسانون می شود صاحب اون اعتبار دیگر هم هست، یعنی صاحب عنوان حیوانون هم هست، صاحب یعنی موضوع. حالا عبارت توجه کنید، و من اقسام الواحد هوهو است و هول حکم ظاهرن، حکم ظاهری است یعنی اظهار حکمه، چون در هم شما اظهار حکم میکنید، ممکنه دو چیز بر هم حمل باشند شما اظهار نکنید، هم نیست، دو چیز با هم اتحاد دارن ولی شما حکمتون رو ظاهر نمیکنید، ابراز حکم نمیکنید، این هم نیست. و هو الحکم ظاهرا به اتحاد الاعتبارین، دو تا اعتبار رو، دو تا عنوان رو، مثلا یک عنوان انسان رو یک عنوان حیوان رو، این دو تا رو به هم متحد میکنید، متحد میکنید یعنی چی؟ یعنی میگید صاحب این عنوان با صاحب اون عنوان یکیه. و هو اندل انسان مثلا هو الحیوان، چرا این دو تا اعتبار رو یکی میکنید؟ لصدق هم حالا ذات واحده، چون میبینید بر یک ذات صدق میکنند، چون بر یک ذات صدق میکنند میفهمید که با هم اتحاد دارن. و هو، هو یعنی صدقشون بر ذات واحد، دقت بکنید، هو یعنی صدقشون بر ذات واحد، معناش اینه که ان صاحب هذا الاعتبار که انسانه، هو صاحب ذلک الاعتبار که حیوانه، که مخاطب موضوع بودن رو بگه، مصداق بودن رو بگه، اگر این دو، اگر مصداق انسان و حیوان یکیست یعنی صاحب این دو عنوان یکیست، اگر مصداق این دو عنوان یکیست یعنی صاحب این دو عنوان یکیست، اگر این دو عنوان صدق میکنن بر ذات واحد یعنی اون ذات واحد صاحب این دو عنوانه، به من به عبارت دیگه صاحب این اعتبار همون صاحب اون اعتباره، دو تا اعتبارا صاحبشون یکیه، صاحب یعنی موضوع در اینجا یعنی مصداق، مصداق هر دوشون یکیه، چون مصداق هر دوشون یکی شده ما حکم کردیم به این که این دوتا هم یکی‌اند، الانسان هو الحیوان، الانسان هو الحیوان چون مصداقش واحده، چون مصداقش واحده خودشون هم متحد دیدیم. پس در واقع در اینجا یه نوع وحدت مجازی ها بین انسان و حیوان، بین انسان و حیوان یه وحدت مجازیه، چون مصداقشون واحده خودشون واحده هست. ولی خودشون اگر با قطع نظر از مصداق ملاحظه نشده، عنوان انسان، عنوان حیوان، هیچ وحدتی بینشون نبود. ولی چون این دو عنوان یه مصداق دارن، به برکت وحدت مصداق خودشون واحد میشن. ولی دو مفهومن، ولی دو اعتبارن، ولی دو عنوانن، که دو مفهوم و دو اعتبار و دو عنوان هیچ وقت هم دوتا یکی نمیشن، نه میشه دوتا. با وجود این، چون مصداقشون واحده، وحدتی که برای مصداقشون سرایت میکنه به خودشون و خودشون واحد میکنه، پس میشه از اقسام واحد مجازی. حیوان و انسان از اقسام واحد مجازی هم. یعنی لولا توجه به مصداقشون وحدتی بینشون نبود. اگر وحدت هست فقط به خاطر مصداقه. خب مطلب تموم شد. مصنف اگه توجه داشتید وحدت رو به دو قسم تقسیم کرد، یکی وحدت حقیقی و یکی وحدت مجازی. وحدت مجازی اصلا مطرح نکرد، اصلا مطرح نکرد. وحدت حقیقی رو مطرح کرد و برایش دو قسم گفت. یکی وحدت من واحد من جمیع الجهاد، یکی واحد من بعد الجهاد. این دو قسم هر دو از اقسام واحد حقیقی بودن. الان مصنف میگه همین دو قسمی که من برای واحد گفتم، این دو قسمو حفظ کن، یعنی توجهت به اینا باشه. این دو تا واحد حقیقی هست، یکی واحد من جمیع الجهاد، یکی واحد من بعد الجهاد. به بقیه واحدهایی که واحد وصف خودشون میسن اعتنایی نکن، اونا واحدهای مجازی هست، بشی برشون قائل نشو. مصنف واحد حقیقی رو گفت، مجازی رو نگفته بود تا حالا. حالا بعد از این که واحد حقیقی تموم شد، دو مرتبه به واحد حقیقی توجه میکنه، میگه اینها رو تو حفظ بکن. بعد میپردازه به واحد مجازی، بدون اینکه اون ارزش بکنه، میگه به بقیه واحد هم اعتنا نکن، که اشاره به واحد مجازی هم میکنه، منتها دیگه ذکر نمیکنه اقسامشون رو، فقط یه مثال برشون میگه. اینا دیگه توضیح نمیخواد که من از خارج از کنم. و الی اقسام الحقیقی اشار المصنف به قوله فتحفظ هاکذا، تو این چنین حفظ بکن، یا تو فتحفظ و هاکذا، این چنین که من گفتم حفظ میکنی. کلمات جمله خبریه هم میتونه استعمال بشه در انشاء. ای علال وچه لذی خل، تو یجب ان تحفظ الواحد، یجب ان تحفظ گرفته، یا فتحفظ، فتحفظ که امر، فتحفظ هاکذا، یا اگر فتح فضو هست جمله خبریه به معنای انشاست، لذا شارح معنا میکنه یجب. این یجب معنای انشایی از عبارت گرفته که یجب معنا میکنه، یا واقعا فتح فض بوده که امره، یا اگر فتح فضو هست که کتاب مات فتح فضو ثبت کرده جمله خبریه به معنای انشاست. بالاخره باید معنی انشاء از این عبارت در بیاد تا شارع به معنی یجب بگیرتش. ای علال وچه لذی قلت، تو یجب ان تحفظ الواحد، واحد رو به همون صورتی که من گفتم باید محافظت کنی. اونی که من گفتم چی بود؟ این بود که واحد یا واحد من جمیع الجهات است یا واحد من بعض الجهات است، هر دو هم اگر توجه کردی بودید واحد حقیقی بودن. پس اشاره داره میکنه به اقسام واحد حقیقی، میگه فقط واحد اقسام حقیقی، اقسام واحد حقیقی رو تو حفظ کن، به بقیه اقسام کار نداشته باش. حتی تقول، چنان حفظ کن حرفای منو که هر وقت ازت پرسیدن واحد یعنی چی اینطوری بگویی الواحد هو الذی لا ینقسم، یا اصلا یا لا ینقسم من الجهت التي هو بها واحد. فقط همین دو قسم واحد رو ذکر کن، دیگه بیشتر از این لازم نیست ذکر کن، یعنی فقط اقسام حقیقی رو بگو. و الی المجازی اشاره کرده مصنف که گفته و تترک التجوزات، و تترک التجوزات التي هي مثل قولنا زیدون و عمرون واحدون فی الانسانیه، حفظ میکنی اون واحدهایی رو که من گفتم چون واحد حقیقی بودن، و ترک میکنی واحدهای مجازی رو که مثل قول تو زیدون و عمرون واحدون فی الانسانیه است، که زید و عمر واحد نیستن واقعا، انسانیت واقع واحد است واقعا، اما به مناسبت این که انسانیت واحده و زید و عمرم در این واحد با هم شریکن، شما بالمجاز میگید زیدون و عمرون واحدون، پس وحدتی که به عمر و زید نسبت میدید وحدت مجازی است. و یکون معناه، معنای این که زید و عمر مساوی در انسانیتن، معناش اینه که ما از زید و عمر صورتی گرفتیم در ذهنمون که نسبت عمر و زید به این صورت مساوی است، یا نسبت این صورت به این هم زید و عمرو مساوی است، هر دو تعبیر در عبارت مصنف هست. اگه بگیم نسبت این دوتا به این صورت مساوی است، یعنی این دوتا محمول واحد دارند، میشن واحد بالمحمول. زید و عمرو میشن واحد بالمحمول، محمولشون انسانونه. اگر بگیم اون صورت به این دوتا نسبت مساوی دارد، یعنی اون محمول، بله بازم همون واحد بالمحمول میشه، بازم واحد بالمحمول میشه، منتها در این صورت از طرف موضوعش میاد. علی حال در اینجا واحد، واحد بالمحموله، یعنی محمولی که عبارت از عنوان انسانیته در این دو موضوع و دو مستاق مساویست. زید و عمرو در واقع خودشون وحدت ندارن، وحدتشون مال انسانیتشونه. اون واحد فل انسانیه میشه واحد فل محمول. و یکون معناه ان لهما صورتا فل عقل، یعنی زید و عمرو صورتی کلی در عقل دارن که نسبت زید و عمرو به این صورت مساوی است، یعنی هر دو مستاقن برای این صورت. یا بگید نسبت این صورت به این دوتا مساوی است، یعنی صورت محمول بر هر دوست. یا میگید صورت محمول بر هر دوست، در اینجا نسبت صورت رو با این دوتا سنجیدید. یا میگید این دوتا مستاقن برای صورت، در اینجا نسبت این دوتا رو با محمول سنجیدید. هر دو نسخه در عبارت مصنف هست و در بعض نسخ داره نسبت این صورت الیه ما سوا، نسبت این صورت الیه ما سوا، یعنی این صورت بر هر دو میتواند هم شود. نسبت هما الیها سوا، یعنی نسبت زید و عمرو به این صورت مساوی است، یعنی هر دو میتونن موضوع و مستاق این صورت باشن. نسبت ها الیهما، یعنی نسبت این صورت به این دوتا مساوی است، یعنی این صورت بر هر دو میتواند هم شود.
اول نسبت هما الیها بگیم که الانسانو مثلا قبل امرو مثلا بعد زید، اونجا صورت اومده است محمول باشد، موضوع باشد.
نه اون که نمیتونیم بگیم الانسان ها و زیدن و همون که نمیتونیم بگیم، محمول میشه اخص، قضیه در قضیه محمول هست که دارم اخص نمیتونه باشه. الانسان ها و زیدن و همون درست نیست، مگر یه مبالغهی در نظرتون باشه. انسان ها و زیدن و همون یعنی بالادعا انسان منحصر است در زید و عمرو. شما به ادعا زید و عمرو مساوی با انسان میکنید، بعد که تساوی بینشون قرار میدید یکی رو موضوع میگیرید یکی رو محمول. اگر ادعا ان باشه ایبی نداره، یعنی شما باید بالاخره محمولتون یا مساوی با موضوع باشه یا عام باشه، حقیقتا مساوی یا عام باشه یا ادعا ان مساوی عام باشه، ولی از ادعا بگذرید، از حقیقتا بگذرید، محمولتون عام نباشه، مساوی نباشه، اخص باشه، غلطه عبارت الانسان هو زید و عمرو، غلطه. مگر هو و زیدون و عمرون، یعنی زید و عمرو اینقدر مهم بگیرید که بگید گویا انسان ها منحصر در این دوتان، که گویا ادعا بکنید. اگه ادعا شدید زید و عمرو با انسان مساوی میشه، حملتون درسته. اگر ادعا نداشتید واقعیت هم که موافق نبود، هم غلطه.
یعنی جمله
دیگه
یه
جور بیشترن
که
با زید و عمرو واحد بالانسانی، همین زید و عمرو واحد بالانسانی، از واحد بالمحمول، منتها دو جور میشه حرف زد. یه وقت میگیم این دوتا مستاق واحدند، یه وقت میگیم این واحد بر این دوتا حمل میشود. هر دوش یه مفاده، منتها از دو طرف حساب میشه. یه وقت میگیم این دوتا مستاق امر واحدند، یعنی هر دو نسبت دارند به امر واحد. یه وقت میگیم امر واحد بر هر دو حمل میشود، یعنی امر واحد به این دوتا نسبت داره. نسبت رو از دو طرف میشه حساب کرد، ولی مفاد هر دو یکیه. چه بگید هر دو مستاقن برای این مفهوم، چه بگید این مفهوم محمول است برای هر دو، مطلبتون یکیه. من تا دو جور عبارت آوردید، یعنی به تعبیریشون نسبت رو از دو طرف حساب کردید. یک بار این دوتا رو نسبت دادید به اون مفهوم واحد، یک بار اون مفهوم واحد رو هم کردید و این دوتا، یعنی نسبت دادید به این دوتا. هر دو مفادش یکیست، ولو نحوه تعبیر شما متفاوت. بل امرو فیه سهلون، آسونه، مطلبی نیست. حالا شما نسبت از این طرف حساب کنید یا از اون طرف. و کذا غیرها، یعنی ما فقط به یه مثال از موارد مجازی اکتفا کردیم، غیرش هم همین حکم داره. و کذا غیرها، یعنی غیر تجوزاتی که مثل قول ما زیدون و عمرون واحدون فی نوعه. مصنف گفت زیدون و عمرون واحدون فی الانسانیه، ایشون به جای انسانیت نوع گذاشته، درست هم مثلی نداره. زیدون و عمرون واحدون فی الانسانیه مصنف گفت، ایشون میگه زیدون و عمرون واحدون فی نوعه. غیر تجوزاتی که مثل قول ما زیدون و عمرون واحدون فی نوعه، غیر اون تجاوزات چیه؟ کقولنا. غیر اون تجاوزات که شبیه این تجاوزات چیه؟ کقولنا الانسان و الفرس و واحدون فی الجنس الى آخر الامثله، واحدون فی الکه، واحدون فی الکم، واحدون فی الوز، واحدون فی النسبه، واحدون فی الخاصه، که اینا مثال هایی که ما گفتیم دیگه. همه رو مصنف فقط نوع رو مثال زد، بعد گفت و چه غیرها، غیرها رو ما اول گفتیم جنس، بعد دیدیم که طول میکشه اگر بقیه شو ذکر کنیم، گفتیم الی آخر الامثله. بقیه هم که ما مثال زدیم، واحد در کیف و واحد در کم و امثال زده شده، هم گفتیم شما خودتون بیارید. بله، انسانیت را اگر عنوان بگیرید میشه واحد بالمحمول، میشه عارض و واحد بالمحمول. اگر نه مقدم بگیرید که جزء همون مقدم ها میشه، انسانیت را جزء مقدم ها بگیرید عیبی نداره. به عنوان این که چون در بحث هوهو وارد شدیم از قبیل حمل حساب کردیم، واحد بالمحمول هم بگیرید عیبی نداره، منتها محمول در اینجا محمولیست مقدم، از سن همون مقدم ها میشه. هر دو جور میتونید انجام بدید، منتها همون مقدم بگیرید دقیق تره. غیر مقدم هم بگیرید از باب حمل اشکالی نداره، چون یعنی محمولشون واحده. انسانیت به عنوانی که محموله واحده، محمول بودن عارض انسانیته. محمولیت بله، محمول بودن انسان یا حمل انسان بر زید و عمرو ذاتی انسان، ذاتی زید و عمرو نیست. مقدم بگیرید راحت ترید، مقدم بگیره راحت تایی لبون بیاد نقضا توجیه میخواد، باید به موضوع بودن توجیه میخواد، چه البته اشکالی نداره، اونتا توجیه میخواد که باید ببریدش تو حمل و دوتا اعتبارش کنید، بگید دوتا اعتبارها مساوی هم. هازا ما عربنا بیانهو هاهونا، هازا یعنی اون چرا که در فصل سوم ذکر کردیم. توجه داشتید که ما در این قسمت اول کتاب که بخش منطق بود سه مقاله داشتیم، در مقاله سوم هم سه فصل داشتیم. فصل سوم الان تموم شد. ایشون میگه آنچه که در این فصل سوم ذکر کردیم، یعنی فصل سوم از مقاله سوم، آنچه که در این فصل سوم ذکر کردیم دو چیز بود. یکی بعض الحکومات، فی بعض الحکومات ما مشا بود، یکی فی نکتن اشراقیه، یعنی فی بعض القواعد. دو مطلب داشتیم در فصل سوم، یادتون باشه در فصل سوم گفتیم که بعض حکومات هم داریم، نکت اشراقیه هم داریم. یعنی دو مطلب داشتیم، یکی داوری هایی که اختلافاتی که بین ما مشا بود، یکم یه قواعد دیگه. ایشون میگه که حاضر مذکور فی فصل ثالث، مذکور فی فصل ثالث چی بود؟ دو تا بود. یک من الحکومات فی مسائل، دو و تحقیق بعض القواعد. من الحکومات در مسائلی که بعضی از اون مسائل طبیعی بودن و بعضی الهی بودن، یه مطلب از مطالب این، از مطلبین این فصل. مطلب دوم و تحقیق بعض القواعد. آنچه در این فصل سوم گفتیم، یعنی این دو مطلبی که در این فصل سوم گفتیم، ما عرضنا بیانه هاهنا، چیزیست که ما در اینجا اراده کردیم بیانش کنیم، یعنی فی آخر المنطق اراده کردیم بیانش کنیم، یعنی خواستیم در آخر بخش اول کتابمون، یعنی آخر بحث منطق اراده کردیم که این دو مطلب رو بیان کنیم، یکی حکومات فی مسائل رو، یکم تحقیق وضع القواعد رو. خب کنهو کسی به شارع اشکال میکنه، میگه شما چرا هازا و هاهونا رو اینطور معنا کردید؟ هازا و هاهونا یک کلام مبهمی است، چرا تطبیق شدیم بر این هازا ما عربنا بیان هاهونا؟ یعنی همین مطلب اخیری که در فصل اخیر گفتیم، یعنی همه وحدت، همین بحثایی که در وحدت داشتیم، ما عربنا بیان هاهونا، یعنی در ذیل بحث، در ذیل بحث فرض کنید که از صوت و این حرفا خواستیم که بحثی از وحدت داشته باشیم، چرا هازا و هاهونا رو شما اینقدر دور برگردونید و همین نزدیک برگردونید؟ ایشون میفرماد و لذالک قال، لذالک خیلی دقیق و توجه بشین. لذالک یعنی به خاطر اینکه هاهونا یعنی آخر المنطق و هازا یعنی المذکور فی الفصل الثالث و مهمتر اینه که هاهونا یعنی آخر المنطق نه هاهونا در این فصل اخیر. به این جهت است که مصنف گفته وقد انتهى بهی القسم الاول، وقد انتهى بهی ضمیر بهی برمیگرده به مشان الله هاهونا و به همین هازا المذکور فی الفصل الثالث. چون که بحث مصنف در مذکور فی الفصل الثالث بود گفت قد انتهى بهی القسم الاول. با چی قسم اول تموم شد؟ با همین فصل الثالث قسم اول تموم شد. قسم اولی که در منطق بود با همین بحث اول تموم شد. پس ما از تعبیری که مصنف در ذیل داره یعنی وقد انتهى بهی القسم الاول کشف کردیم که هازا باید اشاره باشد به المذکور فی الفصل الثالث و هاهونا باید اشاره باشه به آخر منطق. خب بعد از اینکه مصنف کلامش تموم میشه میگه ولی نور الانوار حمدون لایتناها. نور الانوار یعنی واجب تعالی، بعدا هم این اصطلاح را ازشون توضیح خواهیم داد. ولی نور الانوار حمدون لایتناها هم میکنه خدا را که این قسم اول تموم شد، بالاخره پیروز هم شدیم، مشا را از این بردیم. خب چرا مصنف این بحثا رو مقدم داشت؟ اینا که بحثای فلسفی بودن، اینا چه به قولیشون نشاط اشراقی بودن، چرا آورد تو منطق قرارشون داد؟ میفرماد چون در قسم ثانی که بحث فلسفی ایشونه احتیاج به این مباحث گذشته هست و این مباحث گذشته حالت مقدمی دارن برای مباحث آینده، به این جهت مصنف این مباحث گذشته رو در ذیل منطق ملحق کرد تا وقتی وارد قسم ثانی شد دیگه احتیاج به مباحث زمینه‌ای نداشته باشه، تمام مباحث زمینه‌ای و مقدمی رو صاف کرده باشه، وارد ذیل مقدمه بشه بدون دغدغه. و این مقدم البحث از این جور مسائل رو لان این مسائل مقدماتن الی مطالبی که مرتبط به قسم ثانی هن، یعنی مرتبط به بخش فلسفه هن، فقدم اون مسائل رو توتعتن لما یذکر ثمتن در قسم ثانی. توتعتن این تمهیدن به خاطر مقدمه چینی برای آنچه که در بحث ثانی ذکر می شود، ایشون این مطلب رو در بحث اول در بخش اول ذکر کرد. خب از لما فرق وارد قسم ثانی میشیم در واقع.
چرا نمیسته مقدماتون مقدماتون
که موصلتون الی مطالب، نه خوبه؟ الی خوبه اب نداره. مقدماتون موصلتون الی مطالب، للمطالب هم میگفت اب نداره، الی مطالب هم میگفت موصلتون الی مطالب. خب از اینجا میخوام وارد بخش ثانی کتاب بشیم، یعنی وارد فلسفه بشین. و اتفاقا درست کتاب ما به این صورتی که میدونید نوشته که بعد از اینکه این عبارتی که در این صفحه آمده بعدش گفته القسم ثانی فی الانوار الالهیه، در صفحه بعد گفته القسم ثانی فی الانوار الالهیه و نور الانوار، ولی اینطوری نیست. شارح مطالب رو همین القسم ثانی فی الانوار الهیه و نور الانوار و مواد الوجود و ترتیبها رو لابلای شرح گذاشته و بعد مصحح برداشته این لابلای شرح رو حذف کرده، بعدم کل عنوان رو به صورت جدا در صفحه بعد آورده. وقت شما عبارتی رو که شارح آورده میخونید هیچی نمیفهمید، در حالی که تمام آنچه را که مصحح حذف کرده باید شما کنار کتابتون اضافه کنید. یعنی از اینجا ما وارد بحث میشیم، نه از القسم ثانی صفحه بعد. الان ما میخوام وارد فلسفه بشیم. حالا عبارت توجه کنید، من نمیخوام وارد بحث بشم، بحث من جلسه بعده. عبارت توجه کنید ببینید چجوری میخونم. ولی ما فرقا من تقدیم ما یجب تقدیم هو القسم ثانی قال، الان کتاب شما سفید گذاشته، در حالی که اینجوری قال القسم الثانی فی الانوار الالهیه، بعد شارح میگه ای جمیع ها، میاد تا خط 18، خط 18 توجه کنید آخر خط 18، سبا انکان محله الانوار المجرده اول اجسام النیره، جا افتده اول اجسام النیره و یسما بالهیئه و نور العارض، تمام شد. دوباره میگه تو متن مصنف که جز اون عنوان قسم ثانی که بعدن تو صفحه بعد میاد و نور الانوار، این جمله رو از مصنف نقل میکنه، بعد میگه ای الواجب لذاته، بعد دوباره میره کلام مصنف و مباد الوجود، بعد مباد الوجود رو خود شارع میگه من لدن المبدا الاول الى الحیول التي هو الجسم، تا جسم مطلق و ترتیب هایی توی عبارت مصنفه ای ترتیب المبانی مبادی، بعد وفیه خمس مقالات، تا اینجا حرف شارعه، بعد المقالات الاولا. توجه کن این یک خط القسم الثانی فی الانوار الالهیه و نور الانوار و مباد الوجود و ترتیبها تو عبارت شارع پخشه، مصحح از اون عبارت شارع بیرونش کشیده، آوازه جدا قرارش داده، وقت عبارت شارع نامفهوم شده. ان شاء الله جلسه آینده وارد بحث میشیم این چیزایی که من از خوندم بعد تو کتابتون اضافه بکنید تا مطلب شارع معلوم بشه. بقیه بحث ان شاء الله.